عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه، انك على كل شيء قدیر، برحمتك یا ارحم الراحمین. خب، جلسه 21 از این سلسله مباحثی است که با هم پی میگیریم. به اینجا رسیدیم که حالات ارزنده انسانی که در آیات قرآن تحت عنوان اصحاب یمین، ابرار، مقربین که درجات اینها با هم دیگه تفاوت‌های فاحشی داشت، درجه‌ای که مقربین دارن ابرار پایین‌تر از اونها، یا درجه‌ای از مقربین برای ابرار، درجه‌ای که ابرار دارن حتی اصحاب یمین ندارن، یا تفاوت منازلی که به تعبیر روایات در عالم آخرت برای انسان‌ها هست، که این تفاوت منازل به اقتضای حالات و افعال و رفتار و کرداری که در این دنیا صورت می‌گیره. اما مبدأ و ریشه همه اینها حالات درونی که از نفس شروع میشه. یک حالت نفس گرفتاری شهوات بود که بعد از چندین جلسه بحث به اینجا رسیدیم که طبق فرموده امیرالمؤمنین علیه السلام، تا انسان به اون بالاترین حدش قلع و قمع شهوت نپردازه، اون ارزش‌هایی که بناس بهش نائل بشه امکانش نیست. ممکنه کسانی که با شهوت در میافتن به قلع و قمع شهوت نپرداختن، ولی با شهوت در میافتن، خب اینا یه مقداری ارزش داره، ولی ارزش نهایی نیست. ارزش نهایی قلع و قمع شهوات. کسانی که در مرحله نفس به قلع و قمع شهوت پرداختن، از مرز نفس خارج میشن، وارد مرحله قلب میشن. سوالی هم کتبی امروز شد، الان اینجا خدمت شما بودم، هم جلسه قبل یادم یکی از عزیزان پرسیدن، سوال کاملا جا داره و درست هم هست، باید بحث کنیم. فرمودن که انسان با قلع و قمع شهوات از مرحله نفس به مرحله قلب میرسد، مگر قلع و قمع شهوات حداقل مرتبه ای از ایمان را لازم ندارد؟ چطور ممکن است چون این انسانی بعداً با کفر ورزیدن مطابق آیاتی که شاهد آوردید دچار مرض قلب شود؟ سوال خوبه. یا به صورتی که جلسه قبل یکی از دوستان پرسیدن، گفتن اگر تو مرحله قلب، ما 7 بیماری جلسه قبل از آیات برای قرآن ذکر کردیم، از رین قلب و قساوت قلب و طبع قلب و حالت اکنه برای قلب، و که همه اینا تا میرسید اونجا که قلب از کار بیفته و اون برداشت هایی که باید بکنه نکنه، که حالا اونو ادامهش هم عرض خواهم کرد. یکی از عزیزان جلسه قبل این سوالو پرسید، اگر کسی به قلع و قمع شهوات پرداخت، خب دیگه چیزی نمونده که باز این گرفتاری ها رو داشته باشه؟ یعنی انسان قلع و قمع شهوت بکنه هنوزم مشکل باقیه؟ بله، حرف همینه. این که گفتن مسلمان شدن چه آسان، سلمان شدن چه مشکل، صحبت اون درجاته. خوب دقت کنید. بزرگانی که توی این وادی مطرح شده، کفر در اینجا به اقتضای این معنی باید کفر معنی بشه. مگه ایمان در قرآن مقوله به تشکیک نیست؟ یا ایها الذین آمنو آمنو، ایمان آوردید ایمان بیاورید، بیایید بالاتر، بیایید بالاتر، بیایید بالاتر. سلمان هم مؤمنه، ابوذر هم مؤمنه، ولی اونچه که سلمان میدانه اگه ابوذر بدانه هلاک میشه. همینطور نقطه مقابلش، یه بار عرض کردم خدمتتون، اگر ارزش ها درجات داره، ضد ارزش ها هم درکات داره. نقطه مقابل ارزش ها درکات هم همینجور پایینتر و پایینتر و پایینتر تا به اسفل و سافلین برسه. کفر هم معنی کفری که در اینجا مطرحه یعنی چی؟ حالا بحثی که امروز عرض بکنم فکر کنم یه مقداری این سوالات رو جواب میده، ولی اجمالش رو عرض کنم. در مرحله نفس حجابهایی که بین ما و حق قرار میگیره و نمیذاره ما به اون ارزش‌های والا برسیم، حجابهای ظلمانی است. تعلقات پست حیوانی، یه تعبیر دیگه بگم شهوات حیوانی که ما میخوایم اینا رو از خودمون دور کنیم، قلع و قمع کنیم تو مرحله نفس، اینا حیوانیه. مثلا شکم، میل به غذا، میل به پول، میل به مقام، میل به ریاست، خودخواهی ها، اینا همه تو جنبه های حیوانیه. ولی مشکلاتی که تو مرحله قلب پیش میاد، تو مرحله نفس از نظر شهوت، انسان با حیوان چیه؟ مشترکه. نفس حیوانی هم داریم، لذا جنبه شهوات بین انسان و حیوان مشترک. از این جهت میگیم حجاب ظلمانی، حجاب تیره عالم حیوانیت. اما نفس انسانی که درجهش از نفس حیوانی بالاتره، به مرحله‌ای میرسه که قلب برای انسان مطرحه. قلب دیگه برای حیوان مطرح نیست. همونطوری که قلب در جهت مثبت، مثل نفس، نفس در جهت مثبت یه چیزایی داره، در جهت منفی هم شهوات داره. تکلیف ما اینه که جنبه مثبت نفس رو تقویت کنیم، اون جنبه های شهوانی یا منفیش رو باش مبارزه کنیم. به قلبم که میرسیم جنبه های مثبت داره. جنبه های مثبت قلب حالا دریاییست که شاید گوشه هایشو باز با هم اشاره بکنیم. اما جنبه های منفی قلب، این جنبه های منفی قلب که جلسه قبل اشاره کردم، اکنه قلب یا رین قلب یا طبع قلب یا قساوت قلب تا به اونجا که به کفر میانجامه، به اقتضای این مرحله. من یه مثال بزنم، مثلا یه وقت کسی است به خاطر شهوت پول یا شهوت شکم، این دروغ میگه، کلک میزنه، مردم آزاری میکنه، حق دیگران رو میبره، این گرفتار نفسه، اصلا نوبت به قلب نرسیده. مثل همونطوری که مثلا چهار تا حیوان توی جنگلی در مقابل حیوانات دیگر با توان بیشتر میاد به چهار تا گوسفندی، چهار تا حیوان ضعیفتری مثلا حمله میکنه، میدره. اینا که حالات حیوانیه. ولی اگر کسی اینا رو کنار زد، اومد پله بالاتر، تو پله بالاتر مثلا توی بحث علم، علم مربوط به قلبه، مربوط به عقله، قلب و عقل که دیگه برای حیوان که مطرح نیست، برای انسان مطرحه. مگر نگفتن علم نور است؟ العلم نورون، علم نوره. اما همین علم که نور است، تو مرحله قلب اگر کسی توجه به دو جنبه ای قلب نکنه، یه جنبه قلب بگه من میکوشم که علم بیشتری به دست آورم، که بر مبنای علم بیشتر به خودم ببالم، ریشه نفسانی میتونه داشته باشه ولی حالت حالت قلبیه. یعنی همین علم که میتونه نور باشه و باعث هدایت و کمال بشه، همین علم بشه حجاب، لذا گفتن حجاب نورانی، حجاب نورانی. با اینکه نوره میشه حجاب، یعنی هر چه پله بالاتر میاد حساسیت ها و امتحان ها حساستر میشه. من عبارتی رو از یک بزرگی نوشتم، به نظر من خیلی زیباست و خیلی قشنگه، اینو خوب عنایت بفرمایید. دو مطلب از دو شخصیت برجسته. یک، قلب محل معارف است، یا محل معارف است، معرفت ها، شناخت ها، آگاهی ها جاش قلبه، و عقل رکن معرفت. حالا اگر قلب محل معرفته، از ارکان این محل عقله، رابطه عقل و قلب. ولی عقل از معرفت حقایق پنهانی عاجز است. نمونه میارم از قرآن تا بعد معلوم بشه یعنی چی. پس قلب محل معارفه، معرفتی که ما انسان میتونیم پیدا کنیم. خب معرفت ما انسان میتونه از پایین به بالا حسی باشه. بنده الان حس میکنم که چراغ روشنه، حس میکنم مثلا رعد و برق داره میشه، شنوایی، بینایی، غیره. این یه حده. میام بالاتر، معرفت عقلی، با تعقلم یه سلسله حقایق رو میفهمم. ولی حد اکثر دریافت عقل چیه؟ علم الیقین. که بیشتر از علم الیقین که کار عقل نیست، علم الیقینه، اما عین الیقین نمیتونه باشه. اما قلب قدرتی داره که از علم الیقین بالاتر میشه، میتونه عین الیقین داشته باشه. شاهد قرآنی، وقتی که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن به خدا عرض میکنه که خدایا چگونه مرده رو زنده میکنی، مخصوصا برای اینکه ما بفهمیم، حضرت حق نمیفرماد که نشون میدم یا نمیدم، اول سوال میکنه ایمان نداری؟ حضرت ابراهیم چی جواب میده؟ ولکن لیطمئن قلبی. اطمینان قلبی یعنی مرحله عین الیقینی. خب پس قلب میتونه به عین الیقین برسه. همینجا تو پرانتز اینو بگم بعد جمله رو بخونم. حالا اگر کسی تو مرحله قلب کار کرد، به اینجا رسید که عین الیقینی براش رخ داد، عین الیقینی براش رخ داد، دور برداره، چی حجاب شد؟ عین الیقین. عین الیقین که حتی از علم الیقین بالاتر بود. اونی که عین الیقینه چطور میتونه حجاب بشه؟ میگه حجاب نوری. باز تو پرانتز یه راه حل بگم، نمیدونم شاید یه وقت یادم بره، حیفم میاد. خب چه کنیم؟ شما تو مناجات شعبانیه، وقتی که امام علیه السلام تو مناجات داره به ما یاد میده حتی تخرق حجاب نور، چه چیزی باعث بشه که حتی تخرق حجاب نور، چه چیزی ابصار و قلوب رو باعث بشه که حجاب نوری رو از بین ببره؟ کمال انقطاع. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. کمال انقطاع یعنی چی؟ یعنی اگر شما به مرحله از نفس تموم شد، رفتید بالا، الان تو قلبید، قلب حتی میتونه شهود عین الیقینی داشته باشه، اما بدانید همین شهود عین الیقینی ممکنه براتون موضوعیت پیدا کنه، براتون مهم باشه، به جهت اهمیتی که شما به این عین الیقینتون میدید، این بین شما و خدا بشه چی؟ بشه حجاب. پس شما اینجا تو مرحله قلب، کفر مرحله قلب دارید. کفر در لغت یعنی چی؟ پوشش. چی رو پوشند؟ خدا رو. چی پوشند؟ عین الیقین. خیلی ظریفا. عین الیقین باید خدا رو به من بیشتر بشناسونه، ولی عین الیقین من باعث می شود که بین من و خدا حجاب قرار بگیره. حالا دقت کنید، قلب محل معرفت است و عقل رکن معرفت. ولی عقل از معرفت حقایق پنهانی عاجز است، یعنی عین الیقین نمیتونه داشته باشه. این معرفت قلبی، اینجا خیلی ظریف دقت بفرمایید، این معرفت قلبی آنگاه بود، یعنی مرحله ای که حتی عین الیقین میشه، حقایق پنهانی پرده کنار میره، اوجش امیرالمومنین علیه السلام لو کشف الغطا مزدت تو یقینا، پرده ها کنار بره به یقین من چیزی افزوده نمیشه، چیزی از من پنهان نیست تا پرده بره کنار که بفهمم، اون اوجشه. ولی درجات پایین تر به تبع اندازه‌ای که از تشیع و پیروی امیرالمومنین برخورداری، این معرفت قلبی آنگاه بود که آسمان سر صافی شود. عجب قشنگ دقت کنید، حالا میگم بعد آیات و روایاتش رو میخونم. آفتاب تو آسمانه، انقدر ابر غبار فضا رو گرفته که از آفتاب به ما چیزی که باید برسه نمیرسه، ولی اگر این ابرها رو از تو آسمان زدیم کنار، اگه این سربا رو دیدید، بعضی جاها آسمان چقدر آبی قشنگه، آدم وقتی نگاه به آسمان میکنه مثل یک مثلا شفاف قشنگ آدم خوشش میاد نگاه کنه آسمان. اینجا چرا تعبیر آسمان به کار برده؟ حساب شده است. آسمان از سمو و بلندی و عظمت، آسمان قلب، آفتابی که در آسمان قلب میتابه که بسیاری شبان و روز گریه میکنن تا اشراق صورت بگیره. اشراق چیه؟ تابیدن. حتی حکمت الاشراق که اسمشو گذاشتن، اون نورانیتی که از منبع نور میشه چی؟ اللهو نور و سماوات و الارض. از اون طرف قلب المؤمن عرش الرحمن. پس قلب مؤمن آسمانی است که منبع نورانیت حضرت حق از اون قلب میتونه تابیدن بگیره، اشراق صورت بده. اما آسمان سر صافی باشه. صافی آسمان سر به چیه؟ به کمال الانقطاع الیک. به هر درجه ای که به غیر خدا وابسته باشیم، به همون اندازه تو مرحله قلب، نه مرحله نفس، چون این خیلی بالاتر از مرحله نفسه، به همون اندازه اون تیرگی ها آسمان سر رو گرفته. به اندازه اون تیرگی بین تابش خورشید و درون ما مانع برای این اشراق وجود داره. حالا دقت کنین، یک کمی سنگینه ولی باید بخونم تا بعد آیات و روایات رو بخونم. این معرفت قلبی آنگاه بود که آسمان سر درون صافی شود از میقهای پوشیده به آفتاب تابنده از برج شرف. این میقها، ابرهای تار، آفتاب تابندهی که از برج شرف، الله نور و سماوات و الارض، این میخواد بیاد. این ابرها تو آسمان سر نسبت به اون آفتاب تابنده مانع میشه. مراحل معرفت در قلب: محاضره، مکاشفه، مشاهده. محاضره، مکاشفه، مشاهده. محاضره از حضور، حاضر شدن. الان ببینید مثلا اینجا این لیوان اینجا حاضره، توی آشپزخونه حسینی هم لیوان استکانه. به من بگن معرفت نسبت به لیوان داخل آشپزخونه، من چی میگم؟ لیوانهایی تو آشپزخونه هست، چجوریه؟ چون حضور پیش من نداره، معرفت من چیه؟ خیلی اجمالی، مبهمه. میدونم تو آشپزخونه لیوانه، بلوریه، فلزیه، کوچک، بزرگ، تمیز، کثیف، هیچی نمیدونم. ولی این حضور داره. لذا معرفت من نسبت به این که حضور داره محاذره. معرفتی چیه؟ دقیق تری میشه. محاذره در ابتدای امر میباشد. اول محاذره است، باید حضور صورت بگیره. پس از اون مکاشفت است. حالا نسبت به این میگم بعد قلب ما و حقیقت همش برمیگرده به اونجا. ما حقیقت رو چقدر میشناسیم؟ به خدا قسم اینجاها که آدم میرسه دیگه حالا باید گاهی ناله بزنه. میبینه 50 سال در مبارزه با نفس کار کرده، یه قدم تو قلب بر نداشته، هنوز تو مرحله نفسه. بابا اون مقدمه بود. حالا مثالم خیلی کودکان است، اینی که میخوام الان بگم خیلی کودکان است. تمام دبستان و راهنمایی و دبیرستان رو ای کار کرده، بعدم به خودش میباله، میگیم درسته، ولی اینا همه مقدمه دانشگاه بود. حالا عرض کردیم مثال با اونجا قابل مقایسه نیست. تمام مبارزه با هوای نفس اینا تازه برای این بود که به قلب برسیم. تازه تو قلب اول کار عین الیقین. عین الیقین یعنی چی؟ یعنی حضور دیگه. مرحله اول عین الیقین حضوره، ولی از حضور باید یک کمی جلوتر بریم. چطور؟ دو تا مثال. یکی، الان بنده با شما اینجا نشستیم، از پشت پنجره یه دودی میاد بالا، من و شما آتش را نمیبینیم ولی دودو میبینیم. علم الیقین داریم که آتشی هست، درسته یا نه؟ میشه علم الیقین دیگه. عین الیقین که نیست، معاینه که نکردم، ولی اگه برم کنار پنجره، پنجره رو باز کنم، سرک بکشم، دارم میبینم آتش داره زبانه میکشه، این میشه چی؟ عین الیقین. اما راجب آتش مطالعه نکردم، دست تو آتش نبردم، جلوتر نرفتم، کشف نکردم این آتش از چه نوع آتشیه، شدت و حدتش چقدره، فقط در حد محاذره است. یا این لیوان، الان لیوان داخل آشپزخونه بلوریه یا فلزیه، فرض کنید نمیدونم، تمیزه یا کثیفه نمیدونم، این لیوان حضور داره، بلوریه، اما بلورش از چه نوع بلوره؟ اینجا میشه مکاشفه، از محاذره میرسه به مکاشفه. حضور مقدمه کشفه، محاذره در ابتدای امر میباشد، پس از اون مکاشفت است، و پس از این دو مشاهده. مشاهده رو به معنی ظاهری کلمه نگیریم، چون اون که تو مکاشفه و حضور است. مشاهده به معنی شهود، به معنی شهید، معناش چیه؟ آگاه، گواه. آگاهی و گواهی. مرحوم آیه حائری، خدا رحمتشون کنه، استاد فلسفه ما، یک کتابی دارن آگاهی و گواهی، انجمن فلسفه چاپ کرده. این بیان دیگری است راجع به تصور و تصدیق. تصور رو آوردن آگاهی، تصدیق رو گرفتن گواهی. شهید آگاه و گواهه، مرحله مشاهده، یعنی چنان به حقیقت انس گرفته، چنان نسبت به حقیقت جلو رفته که میتونه گواه بر حقیقت باشه. این مرحله عالی معرفت قلبی است. محاذرات همون حاضر آمدن دل می باشد و آن از تواتر برهان است و آن هنوز ورای پرده می باشد، اگرچه حاضر است بر غلبه سلطان ذکر. میگه محاذره ممکنه اینقدر آدم برهان کنه، استدلال کنه، هی متذکر باشه، هی توجه کنه، این میاد، از پس او مکاشفه بود و آن حاضر بود به صفت بیان اندر حال، بی سبب تأمل دلیل و راه جستن. یعنی وقتی به شدت ادامه دادی تو بحث محاذره، اون چنان در درون شما نسبت به این امری که حاضر است کشف صورت میگیره که دیگه تأمل، مکس کردن نمیخواد، دیگه فکر کردن نمیخواد، دیگه احتیاجی به روش یک کمی دقت کنم تا ببینم نیست، چون حالت کشف دست داده. و دوائی شک بر وی دستی نبود، اصلا اونجا که رسی شک نمیتونه راه پیدا کنه. و از نعمت غیب بازداشته نبود، پرده های کنار میزنه، نعمت عالم غیب رو هم آشکار میکنه. پس آن مشاهده بود و آن وجود حق بود، چنان که هیچ تهمت نماند. و این آنگاه بود که آسمان سر صافی شود، از میغه های پوشیده به آفتاب شهود تابنده از برج شرف. این توضیح مختصر رو گفتم. یه حرف دیگری در ادامه این عرض کردم، یک کمی سنگینه ولی دقت بفرمایید. یکی از بزرگان با توجه به این حرف جهاد رو ستا کردن، جهاد اصغر، جهاد اوسط، جهاد اکبر. ولی معمولا میگن جهاد اصغر و جهاد اکبر. با این دقت میگه نه، ستاش بکنیم. جهاد اصغر، جنگ با دشمن بیرونی، جنگ با دشمن بیرونی، مثل جنگ هایی که زمان پیغمبر با دشمنان اسلام شد، جهاد اصغر است. جنگ با هوس و در هم کوبیدن غریزه ها جهاد اوسط است. پس اکبر کدومه؟ حالا دقیق بشید. پس ببینید، اول بین دشمن بیرونی و خودم، با خودم در بیفتم سخت‌تره تا با دیگری در بیفتم. آدم حتی مثلا با دیگری گاهی در میفته به این جهت یه حقی راجع به من گفته. خیلی ظریفا، خدا قسم من هرچی سنم بالاتر میره ترسم بیشتر میشه. گاهگاهی به خودم میام، یکی از دلایل، یکی از دلایل که امسال این بحث رو با هم شروع کردیم، یکیش اینه، میگم خب بالاخره عمر ما داره میره، چه بخوایم چه نخوایم رفت، چقدر مونده خدا میدونه. این حرفا رو خودمون به خودمون بزنیم، یک کمی باورمون بشه، بلندتر بگیم، خودمونم بشنویم. آقا دشمن بیرونی، دشمن بیرونی با من داره دشمنی میکنه، با او در میافتم. ولی یه وقت از بیرون حرف حقی به من میزند که با هوای درونی هم سازگار نیست، به خاطر هوای درونی هم با او در میافتم. میشه یا نه؟ با حال این که اینجا من به جای این که با او در بیافتم باید دستشم ببوسم، دست مریضات، المؤمن و مرآت المؤمن، شما آینه شدید، عیب منو به من گفتید. تازه اگر کسی بتونه بر این غلبه کنه، این جهاد اوسطه. همین چقدر سخته. با خودم خلوت کنم، بین خود و خدا، الان من از فلانی بدم میاد به خاطر خداست یا به خاطر هوای نفسمه؟ الان از فلان تذکر خوشم نیومد به خاطر خداست یا به خاطر منیتمه؟ به خاطر برداشتای غلطمه؟ به خاطر احساسات فردیمه؟ به خاطر همش میشینه تو مرحله هوای نفس. اگه تو هوای نفسه میشه جهاد اوسط. اما حالا بعدیشو ببینید، جهاد علیه علم، اندیشه آنجاست که شوق و عشق و محبت را بر فهم و علم عادی بشری حاکم کند. جنگ بین عشق و علم. حالا خوب دقت کنید، یعنی خیلی سختا، تا الان من بحث نکردم، هیچ وقت نگفته بودم، چون میترسم بد برداشت بشه، ولی امروز چون میخوام حرفا رو بزنم اینو میگم. جهاد اصغر، جنگ با دشمن. الان جنگ احد، این طرف دشمنان اسلامن، این طرف مسلمونا. خب معلومه با کی داره می جنگه؟ با دشمن می جنگه. مسلمان با کافر داره می جنگه. جهاد اوسط، ایمان من، اعتقاد من، باور من، تبعیت از پیغمبر من، نقطه مقابل هوای نفس من، منیت من، خودخواهی های من، تعلقات من، وابستگی های من، این دوتا دارن با هم می جنگن. جهاد اکبر، علم من، فهم من، اندیشه من، عشق من. یه وقت این دوتا با هم دیگه جور در نمیاد. وقتی جور در نمیاد، جنگ بینشون در میگیره یا نه؟ اگه در گرفت، این میشه جهاد اکبر. حالا یعنی چی؟ دقت کنید، خیلی ظریف. اول باید عشق رو معنی کنم تا بتونم جهاد اکبر که درگیری عشق با علم و فهم است، علمی که حجاب نورانی است، تو مرحله قلب میاد، علم میشه حجاب نورانی. حالا عشق اینجا معنیش چیه؟ که مگه بین عشق و علم درگیری است؟ بله، یه جایی میشه. اگه درگیری شد، عشق غلبه پیدا میکند یا علم؟ فهم غلبه پیدا میکند یا شوق و ذوق؟ حالا اول عشق رو معنی کنم، بعد علم رو بگم، علم حقم بگم. ببینید این دوتا با هم دیگه یه جاهایی به این نتیجه میرسه که باید عشق بر علم غلبه کنه. اینو اگه کسی بتونه برش پیروز بشه، میشه مرحله قلب و اون کمال الانقطاع. حالا دقت کنید، عشق در لغت من کاری ندارم، دوستی سطحیه، ولی عشق رو در اصطلاح کار دارم. شیخ بهایی کم مردی نیست، خیلی بزرگه. شیخ بهایی خیلی بزرگه. چرا میگه علم نبود جز که علم عاشقی؟ علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. این یک، فقط اشاره. دو، ملا احمد نراقی کم شخصیتی نیست. شما بارها شنیدید که مرحوم شیخ انصاری با اون عظمت وقتی از دسفول اومد بیرون، شهر خودش، هر شهری تو ایران، حتی جایی که حوزه علمیه داشت مثل مشهد، مثل اصفهان، جایی دیگه رفت، گفت نه، چیزی که منو ارضا کنه به درد بخوره نیست. ولی وقتی به نراق رسید، ملا احمد و ملا مهدی، 8 سال موند. معلومه که اینا استخوندارایی هن. این ملا احمد یک دیوانی داره به نام تاقدیس، کسی که فیلسوف هست، عارف هست، مرجع تقلید هست، محدث هست، شعر میگه به این معنی: سری که عشق ندارد کدوی بیبار است، لبی که خنده ندارد شکاف دیوار است. یعنی چی؟ این عشق چیه که ای آدم ها میگن؟ آخه یه وقت یه آدم معمولی، احساساتی، هیجانی، خیلی زودم دمدمی مزاجی که با دو تا قوره سردیش میشه و با دو تا کشمش گرمیش میشه، عاشق شدم. گفت، اومد به مادرش گفت مامان جون عاشق شدم. عاشقی که هر کی تو بری خواستگاریش. اینا که بازی مسخره است. چیه که ملا احمد نراقی میگه سری که عشق ندارد کدوی بیبار است؟ این چیه؟ مولوی هم که معروفه، حاصل عمرم 3 سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوختم تا عشق را آموختم. این عشق به قیمت سوختنم تموم شد. سوختم تا عشق را آموختم. حالا این عشق چیه که اینا میان توی این وادی این مطالب رو میگن؟ تعبیر قرآنیش رو بگم. در خود قرآن کلمه عشق به کار نرفته. هم در نهج البلاغه هست، هم در اصول کافی هست. تو روایات ائمه اومده من عشق العباده، عشق عبادت و هاکذا. تعبیری که در قرآن اومده، من عرض بکنم با این مقدمه، البته میگن عشق معنی اصطلاحی داره، عین عشق رمزه، علاقه است، چون اصلا عشق کلمه فارسیه، معرب شده، رفته تو عربی. عین عشق علاقه، شین عشق شدت، قاف عشق قلب، علاقه شدید قلبی. چون قلب به فارسی بگیم دل. اگر حب را، محبت را که کلمه عربی است، بخوایم به فارسی ترجمه کنیم میگیم چی؟ حب رو میگیم دوستی. غلطه. همه جا ترجمه میشه دوستی، ولی غلط. چون دوستی اعم از حق و باطله. دوستی اعم از سطحی قشری منفعت طلبانه و واقعیه. حبی که در قرآن و روایات به کار رفته به معنی دلدادگی است. دل داده شد. لذا در حب دل، دلداده، دلبر، دلبستگی، اینا همه مطرح میشه. صاحب دل میشه محب. اونی که دلش به او داد میشه محبوب یا معشوق. رابطه بین این دلداده و دلبر میشه حب، میشه عشق. دل از مقوله مافوق نفسه، از مقوله عالم معناست. تنها دلبری برای دل مطرحه که از مقوله مافوق باشه. سوره بقره آیه 165: و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. و من الناس از انسانها، من کسانی هستن یتخذ من دون الله، غیر خدا رو میگیرن، اتخاذ میکنن، اندادا ند مانند مثل، انداد جمعش، اونا رو مثل خدا حساب میکنن، تو ردیف خدا میبرن. یحبونهم کحب الله، دلداده اونا میشن، دلشونو میبره اون گونه که به خدا باید دل بدن. والذین آمنو، اما اونایی که ایمان پیدا کردن، اشد حبن لله، اشد حبن، اشد حبن علاقه شدید قلبی، چون خدا حب علاقه قلبیه، اشد شدید، درست معادل عشق. کلمه‌ای که در قرآن به کار رفته معادل عشق، اشد حبن، عشق علاقه فارسیه، شدید قلبی، اشد حبن، شدیدترین دلدادگی، از درون وابسته شدن. خب اشد حبن لله، پس عشق باید چی باشه؟ باید خدایی باشه. عاشق به اندازه‌ای که به معشوقش عشق می‌ورزد، به اون اندازه غیر از معشوق براش یا مطرح یا مطرح نیست. درسته؟ یا مطرح یا مطرح نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر عاشق دلش و معشوق پر کرده، جایی برای غیر معشوق نمونده. این میشه حبلی کمال انقطاع الیک. اگه به اینجا رسید او میشه عاشق. علم نبود جز که علم عاشقی. یعنی هر کاری میخوای بکنی ببین سرانجامش جز دل به خدا دادن چیز دیگه میارزه. حالا اگر کسی به اینجا رسید میشه عشق، اشد حبا لله، فشرده دارم عرض میکنم، اگر اینه به معنی عشق گرفتیم که دلدادگی به شدیدترین شکلش فقط مال خداست، این میشه عشق، این میشه شوق، این میشه اشتیاق عاشق به معشوق. حالا علم، امام حسین علیه السلام و کربلاست، علم داره، حضرت زینب اسیر میشه و این علمم درست. علم داره، خیمه ها رو آتش میزنن. انقدرم حضرت زینب برای امام حسین محترمه و علاقه بهش داره که میگن وقتی تو گودال قتلگاه آقا افتاد، شدت عظمت و وقار امام به گونه‌ای بود که کسی جرأت نمیکرد نزدیک بره. لحظاتی حضرت توی گودال قتلگاه افتاده بودن تا شمر جسارت کرد رفت جلو. شک کردن امام حسین زنده است یا نه. یکی گفت تنها راه امتحانش اینه، بگید الان حمله میکنیم به خیمه ها. تا اینو گفتن امام حسین توی گودال قتلگاه خودشون حرکت دادن، به زحمت روی زانو نشستن، اون جمله معروف یا شیعت آل ابی سفیان رو مطرح کردن. امام حسین علم به همه اینا داره، ولی شوق عشق به خدا، میگه جز خدا چیزی نمیبینم. شما به عنوان روزه شنیدید همتون، ولی دقت تو این روزه کردید؟ چرا حضرت زینب فرمودن مهلن مهلا؟ اگه تون نمی رفت که نمی گفتن مهلن مهلا. شوق جایی باشه سرعته، لذا امام حسین می دوه، همه علما رو گذاشته کنار. این جهاد اکبره، یعنی وقتی عشق معشوق اومد، علاقه به او اومد، همه چیزای دیگر رو میذارم کنار. اگر کسی بتونه به اینجا برسه، یعنی قلب اون چیزی که باید توجه بکنه چنان توجه میکنه که هیچی غیر از اون او رو جلب نکنه. حالا یه آیه، همه تون این آیه رو حفظید، آشنایی، یه مطلبی بگم بعد فرمایشی رو از امام کاظم علیه السلام راجع به این سوالی که میخوام طرح کنم جوابش رو براتون بگم. دقت بفرمایید. شما در سوره مبارکه آل عمران آیه 7، همون آیه معروف هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. این آیه که مفصل بحثم داره آیه 8، ربنا لا تزغ قلوبنا، فاعل ربنا کیه؟ راسخون فی العلم دیگه. راسخون فی العلم کیا هستن؟ معصومین علیهم السلام، مقامات برجسته. همین از امام کاظم سوال کردن چطور اینا میگن. حالا دقت کنید، راسخون فی العلم بیان میکنن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، خدایا قلب ما را لا تزغ، من زیغ و معنا کنم، راغب در کتاب مفردات که آشنایید از کتابای دقیق قاموس قرآنه، میگه زیغ میل از استقامت به انحنا. آدم توی راه مستقیم داره میره، تمایل به کجی پیدا کنه، انحنا پیدا کنه، از مسیر به در بره، اینو میگن زیغ. از زیغ المیل عن الاستقامه، این عبارت راغبه، المیل عن الاستقامه، متمایل شدن، که نمیگیم مایل شد، متمایل شد، این از مسیر حق بیرون رفتن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه. شما تو مناجات شعبانیه میگید الهی حبلی کمال الانقطاع. چرا کلمه حب داره؟ این دوتا رو ربط بدم بعد ادامهش رو میگم. یعنی انقدر این مرحله مهمه، اگه موهبت تو نباشه، اگه رحمت خاصه، این رحمت میشه رحمت خاصه، اگه رحمت خاصه تو نباشه، اگه تو نخوای عنایت کنی، مگه ما میتونیم به اینجا برسیم؟ و حبلنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. خب راسخون فی العلم میگن ربنا لا تزغ قلوبنا، خدایا قلب ما رو از این مسیر مستقیم بر مگردان، منحرف نشیم. در کتاب بهار الانوار جلد 78 صفحه 302 مجملش رو عرض میکنم، به امام کاظم علیه السلام عرض کردن آقا چطور راسخون فی العلم از خدا میخوان که خدایا لا تزغ قلوبنا؟ امام کاظم علیه السلام فرمودن این احتمال همیشه وجود داره که دل به بیماری زیغ مبتلا بشه و به کوری که قبل از هدایت داشت برگرده. دقت کنید، من دقت کردم در قرآن 33 بار کلمه اعما و عمی و ریشه کلمه کوری با زبانهای مختلف 33 بار به کار رفته، 4 بارش راجب کوری چشم سره از 33 بار، بقیه همه راجب کوری قلبه. چرا؟ حالا اگر وقت بود تک تک آیات رو می آوردیم، شاید هم یه وقت این کار رو بکنیم. در تمام قرآن 33 بار در باب اعما، عمی، کوری قرآن سخن گفته، 4 تاش راجب کوری چشم سره، از 33 تا 29 تاش راجبه کوری درونه، کوری قلبه. امام کاظم علیه السلام در جواب این سوال که چرا راسخین در علم از خدا میخوان که خدایا لا تزغ قلوبنا، میگه برای این که ممکنه قلب به این کوری برگرده. یعنی چی؟ یعنی ممکنه از مقام سه مرحله‌ای که گفتی، مشاهده به مکاشفه، از عقبگرد، از مکاشفه به محاذره، از محاذره به پنهان شد. کوری در موقعی است که آدم نمیبینه. آقا تا این لحظه میدید، چشم سر رو ببینید، چشم سر. ما الان در همین حالتی که خداوند این نعمت رو به هممون داده، الحمدلله داریم میبینیم. حالا اگر در اثر برخی امور کور شدیم، به ما بگن که الان جلو پاتون چیه، میگم من که دیگه نمیبینم. اون وقتی که چشم داشتم میدیدم، میتونستم بگم. انسانی که چشم دلش باز شد، قلبش مکاشفه پیدا کرد، محاذره پیدا کرد، مشاهده پیدا کرد، ولی امکان برگشت هست. اونجا امکان برگشت به چیه؟ اونجا دیگه صحبت دزدی و قتل و غارت و مشروبات الکلی و دروغ و غیبت و اینا که مال این پله‌های پایینه. اونجا صحبت اینه یه ذره غیر خدا بیاد تو دل، حبلی کمال الانقطاع. بارها به شما گفتم، بازم عرض میکنم، سختمه. عنوان سامانی خوب فهمیده، واقعا خوب فهمیده. روز عاشورا هر کی اومد خدمت امام حسین، امام حسین معطلش کرد، یک کمی نگهش داشت، ولی حضرت علی اکبر تا اومد، امام حسین برو، هیچ معطل نکرد. خیلی عجیبه. چرا؟ اون شعر عمان که بارها براتون خوندم خوب فهمیده، این کمال الانقطاع رو میخواد نشون بده. بیش از این بابا دلم را خون مکن، زاده لیلی مرا مجنون مکن، گه دلم پیش تو و دل قلبه، گه دلم پیش تو و گه پیش اوست، رو که در یک دل نمی گنجد تو دوست. اگر امام حسین از علی اکبر رو دوست داشته باشه، چه اشکال شرعی داره؟ مگه خود امام حسین نفرمود اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله؟ ولی تو این پله صحبت اشد حبنه. اگر قلب است، قلب جایگاه حبه، و اگر مقام حب مؤمن اشد حبن للهه. اگه اشد حب لله شد، یه لحظه الان بر مبنای محبت امام حسین به حضرت علی اکبر بخواد معطل بکنه، با او منافات داره. لذا میگه سری برو. و وقت خدا به امام حسین چی باید بده؟ مقام مشاهده امام حسین چه مقامی باید باشه؟ مقام محاضره امام حسین دیگه اینا که اینه که در اون پله اونا نگاه میکنن، میگن ربنا لا تزغ قلوبنا، زیغ قلب. یعنی این استقامتی که اینجا مطرحه، این استقامت چیه؟ یک آن غیر از خدا مطرح نباشه. این به اونجا میرسه. اگه به اونجا رسید، اون وقت این مقامات پیدا میشه. پس کفر در اون مرحله مطرح میشه. به همین جهته که در تفسیر نور الثقلین جلد 3 صفحه 195 این تفسیر از امام رضا علیه السلامه. از امام رضا پرسیدن این که قرآن هی تأکید میکنه اینها قلبشون کوره، اینا دلشون کور شده، آیه داریم، حضرت فرمودن میدونید یعنی چی؟ اعما عن الحقائق الموجوده، اعما عن الحقائق الموجوده. حدیث همینجا نگه دارید، یه حدیث دیگه بگم بعد دوتا رو بذاریم کنار هم. شما در دعای پیغمبر اسلام دارید، معروف هم هست، رب ارن الاشیا کماهیه. کماهیه به مرحله مشاهده بعد از مکاشفه برمیگرده یا نه؟ حالا اینا تعبیراته، ولی ما عرض کردم همایشی بود، سمیناری بود، یه بنده خدایی پاشد تو جلسه گفت که این که ملا صدرا تو اسفار اربعه میگه سیرون من الخلق الى الحق، سیرون من الحق فی الحق، سیرون من الحق الى الخلق، سیرون من الخلق فی الخلق، اینا کجای قرآنه؟ کجا روایات اینا رو گفته؟ اینا ساخته های ذهن بشر، اینا رو بذارید کنار، چرا روی اینا دامن میزنید؟ بنده پا شدم گفتم کجای قرآن اومده استصحاب قهقرایی؟ اینن تو بحث اصول فقه ما هست یا نه؟ یه بابی در اصول فقه داریم، حالا اتفاقا همایش هم تو قم بود، اکثریت روحانی بودن، جسمانی من و دو سه نفر دیگه بودیم. گفتم که شما در اصول فقه یه باب داریم راجع به استصحاب، و در استصحاب تعبیری داریم استصحاب قهقرایی. این اصطلاحات در قرآن اومده؟ نه، در روایت عنوان استصحاب قهقرایی با اون ضوابطی که تو علم اصول فقه اومده؟ نه. خب عالم دین مجتهد فقیه با مطالعه آیات و روایات وقتی پایه اصول رو ریخته، اینا رو جهل اصطلاح کرده. حالا اینم جهل اصطلاحه، وگرنه ما توقع نداریم. آقا یه آیه در قرآن بخون بگه که اول محاضره است، بعد مکاشفه است، بعد مشاهده. نه، همچه آیه ما تو قرآن نداریم. مثل اینکه یه آیه بیاری در قرآن گفته باشه استصحاب قهقرایی، ما همچه آیه نداریم. ولی این بحث بحثیست که با تدبر در آیات و روایات فهمیده میشه. اینجا هم همینطور، اگر پیغمبر به خدا عرض میکنه رب ارن الاشیا کماهیه، خدایا به من نشون بده حقایق رو اون گونه که هست، اون گونه که هست چگونه است. یه نمونه بگم، الان این فرش چگونه است؟ با حس، با حس لاکیه، نقشای آبی و سفید هم داره، مثلا 12 متر است. حالا اگر کسی تو کار فرش خیلی وارد باشه، یه چیزایی هم بگه بنده بلد نیستم. حالا یه وقت یه کمی میاد بالاتر از نظر عقلی، حسی نه عقلی، این فرش چگونه است؟ ممکن الوجوده، وجودش این ربطه، ذاتون ثبت له الفقر نیست، این فقر است. این همه که نمیفهمن، اونایی که میفهمن چجوری میفهمن؟ خیلی قشنگه. از این بالاتر قلب، این فرش چیه؟ جلوه ای از جلوات حضرت حق، همونطوری که چشم سر بینا باشد شفافیت و قشنگی نقش و رنگش رو میبینید، اما چشم دل و گوش دل اگه باز باشه، این داره داد میزنه سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. اونایی که به این درجه رسیدن به خود خدا قسم میشنون، ولی من بدبخت کورم نمیبینم، کرم نمیشنون، ولی این کوری چشم دل. و بعد چه دردیه 60-70 سال تو این دنیا عمر کنم، کور و کر باشم، ندانم که کوره کرم و به فکر مداوای این کوره کری نباشم. وقت مثل میره داماد وقتی بهش میگن معجزه پیغمبر این بود که سنگ ریزه تو دستش حرف زد، پیغمبر به همه نشون داد سنگ ریزه تو دست پیغمبر به سخن آمد، السلام علیک یا رسول الله. میره داماد وقت این حرفا رو اونا به ما یاد دادن چی میگه؟ میگه معجزه پیغمبر این نبود که سنگ به زبان آمد، سنگ که الانم میگه، معجزه پیغمبر این بود که گوشها را، گوش دل را شنوا کرد که تونستن بشنون. خدایا میشه سر راه ما قرار بگیره؟ یه تکانی به ما بده. دیدید وقتی یه مقدار برنجی، جوی، گندمی، چیزی آتشخال توشه میریزن تو غربال، یه تکانایی میدن. از این تکانا نترسیدا. یکی از دوستان الان اینجا تشریف دارم، یه حرفی یکی دو هفته قبل به من زد، خیلی منو هم خوشحال کرد هم تکونم داد. خوشحال شدم که الحمدلله دوستان ما کجاها رو دارن دقت میکنن، تکونم داد که حواسمون جمع بشه. مشکل تهیه خونه داشت، این در اون در میزد، به زحمت خونه تهیه شد. قبل از اینکه خونه تهیه بشه یه روز پرسیدم چیکار کردی، خونه پیدا شد یا نه؟ فرمود هنوز نه، ولی با کمال قدرت نه هنوز نه، انشالله درست میشه. بعد این جمله رو فرمود، فرمود شما تو کلاس ها از ما خیلی امتحان نمیگیری، هی هم عقب میندازی امتحانو، ولی من تو این جلسات فهمیدم خدا داره هممون رو امتحان میکنه. کیا میمونن؟ اینم امتحان منه. این همون تو غربال گذاشتن تکون دادن. درست. همه ما رو بالاخره ما یه چیزایی داریم دیگه. میریزن تو غربال تکون میدن. ولی وای به وقتی که تو غربال تکون میدن به جای این که نواقص بره خودمون بیفتیم. برنجو میریزن تو غربال اون ریز میزا بره. حالا یه جوری باشه اصل برنج بره. خدا رحمت کنه یه بزرگی بود به ما میگفت که امتحان آخر زمان خیلی حاده، حواستون رو جمع کنید. این حدیث تو غربلو سمت و غربلو نه غربله رو برای ما میخوند، بعد خدا رحمتش کنه میفرمود اما این غرباله سوراخاش خیلی درشت دار، سوراخاش همینجور سرش تکون میداد، سوراخاش خیلی درشت دار تکون. حالا شما عزیزا که جوانید خوشا با حالت، خوشا با حالتون، صادقانه میگم خوشا با حالتون، وقت دارید. گرچه هیچ کدوم ما نمیدونیم عمرمون چقدره، اینم بگم ما دور بر ندارید، هیچ کدوم ما نمیدونیم عمرمون چقدره، اما رو روال عادی عرض میکنم شماها وقت دارید، انشاءالله میتونید از الان که تصمیم بگیرید. اما امثال بنده و بزرگتر از من رفت، کی باید بیدار شیم؟ کی باید جبران کنیم؟ هنوزم تو این عالم باشیم. حالا در این رابطه اجازه بدید من یه تیکه از نهج البلاغه بخونم ببینم حالم اجازه میده قسمت بعدی نهج البلاغه رو بخونم یا نه، چون واقعش این بحثا برای خودم سخته. خطبه 87، خطبه 87 اول خطبه، عباد الله ان من احب عباد الله الیه عبدن، بندگان خدا، ان به درستی که من احب عباد الله الیه، محبوب ترین بندگان پیش خدا کیه؟ اونی که پیش خدا از همه محبوب تره کیه؟ اینا رو میفرماد، اینجا مورد نظرم نیست، تا میرسه به اینجا میگه یه دسته اینجورین، بدن، گناه میکنن، کارهای بد دارن، چنین چنانن، و آخرو دسته دیگر قد تسمى عالما و لیس به، عالم نامیده میشن، عالم نیست. ممکنه خیلی ها بگن پروفسور، دکتر، مهندس، حضرت فلان، اینا عنوانه، اینا اسمه. و آخر قد تسمى عالما و لیس به و اقتبس جهائل من جهال، اقتباس کردن، گرفتن جهلهایی را از جهال. همه اینا در یک کلمه آخری که میخوام به اونجا برسم. حالا دقت کنید، یه دسته عالم نامیده شد، نه عالم نیستن، اینا از جهال جهلا رو گرفتن، چیزای جهلی رو از جهال گرفتن. و ازالیل من زلالن، گمراهی ها رو، زلالت ها را از اونایی که زالن گرفتن، یعنی نگاه کردن از گمراه های گرفتن. وقتی دقت میکنی خیلی چیزا گرفته، ولی از کی گرفته؟ گمراهی ها رو از گمراه ها گرفتن، جهالت ها رو از جاهلا گرفتن، و اینا رو علم می نامن. مثل این که مثلا کسی فوتوفن دیگران رو گول زدن انقدر کار کرده. من یه وقتی یکی از دوستان همین حسینیه یک سیدی، یا اون زمان سیدی نبود، نوار کاست بود، آورد داد به من، آقا یه کلاسی تو تهران گذاشتن راجب مثلا موفقیت چی، و من این کلاس رو شرکت می کنم، برم یا نه؟ من که نمیدونم کلاس چیه، شما میری یا نه؟ گو یه نوارشو میارم شما بشون باش. نوار را آورد، نوار اول تا آخرش گوش کردم، جلسه اول دیدم این آقا داره به مستمعینش، مخاطبینش کسبن، فوتوفن چگونه بتونی مشتری اومد تو مغازه کاری بکنی حتما خرید کنه ولو گرونم میفروشی، و اینو تحت عنوان رمز موفقیت، و این آقام داره میری اینا رو یاد بگیره. بهش گفتم شما اگه متدین نیستی آقای از چطور از من سوال میکنی؟ این داره به تو میگه چجوری یاد بدم که بتونی سر مردم کلا بذاری فروشت بالا بره. این که گمراهیه، این که جهالته، این که زلالته. خدا رحمت کنه یکی از زهاد اصفهان رو گفتن بالای منبر تو بازار اصفهان. خب بازار جای افراد فعال خوش استعداده، کنم بازار اصفهان. گفت بالای منبر، گفت آقایون بازاریا، این روستایی ها میان تو بازار جنس میفروشن، کلا سرتون نذارن. بعضی بازاریا به هم دیگه نکره خندیدن، نه آجا رو ببین. گفت آره، چون این جنس میاره، بنده خدا روستایی وارد نیست، شما از روستایی بودنش استفاده میکنید، ارزون میخرید، او کلا سر شما گذاشت، چون آخرت ازت گرفت. چقدر یه حرف قشنگه. قد تسمى عالما ولیس بهی وقتبس جهائل من جحال و ازالیل من زلال و نسب للناس اشراکن من حبائل غرور. نسب کرده، قرار داده برای انسان ها اشراک. اشراک رو قبلا تو خطبه هفت به مناسبتی خوندم، معنی کردم جمع شریک یا جمع شرک. اگه جمع شرک بگیریم، تورها، تورهایی که میندازن ماهی بگیرن. قرار داده برای انسان‌ها دام‌های من حبائل، از ریسمان‌های غرور، با فریب و با نیرنگ و با کلک زدن دام می‌ذاره. و قول زورن و سخنان ناحق. قد حمل الکتاب علی آرائه، کتاب خدا رو طبق نظر خودش هی میاد توجیه می‌کنه که بتونه حرفای خودشو به کرسی بنشونه. این باید چیزی بلد باشه، لذا از این جهت بهش میگن عالم. ولی حضرت میگین عالم نیست، یاد گرفته. ولی چی یاد گرفته؟ کتاب خدا رو توجیه کنه، آیات رو طبق میل خودش بخواد به خورد مردم بده. قد حمل الکتاب علی آرائه و عطف الحق علی اهوائه، حق رو با هوای نفس خودش منعطف کنه، گرایش بده. یؤمن الناس من العزائم، چیزایی که خیلی پرخطره، مردم نسبت به اونا امید میده، در امانی، نگران نباش. و یحون کبیر الجرائم، گناهان بزرگو در نظر مردم. چرا اینقدر دیدید بعضی وقتا بعضی ها به بعضی گوینده ها میگن چرا اینقدر ما رو میترسونید؟ امید بدید. اون بنده خدا شعر گفت، روز 13 رجب تو جلسه بودم، من پا شدم اعتراضم کردم. تمام شعرش خلاصه شده بود در این که آقا ما چنین کردیم، چنان کردیم، گناه کردیم، آلوده بودیم، چی بودیم، اما یه یا علی گفتیم، پریدیم اون ور، جمعیت هم صلوات، به به. آقا جون جمع کنی حرفا رو، جمع کنید این حرفا رو. خود امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه داره میفرماد و آخر وقت تسمى عالما و لیس بهی، چرا؟ و یحون کبیر الجرائم، گناهان بزرگ تو نظر مردم داره سست میکنه. من نمیگم امیرالمؤمنین از طرف خدا این قدرت رو نداره، ولی میگم امیرالمؤمنین بی حساب کار میکنه. علی مظهر عدل خداست، چرا عمر قضیه رو نمیگیریم؟ حالا بحثم چیز دیگره. یقولو اخف عند الشبهات و فیها وقع، میگویند در شبهات بیستید، اما خودشون تو شبهه واقع میشن. و یقولو اعتزل البدع و بینها از تجع، اینا میگن بدعت ها رو کنار بگذارید، ولی خودشون، حالا همه اینا مال چیه؟ پس صورت و صورت و انسان و قلب و قلب و حیوان، پناه بر خدا. و صورت و صورت و انسان، چرا اینا اینجوریان؟ این که فرمود عالم است، یعنی علم چی بود؟ نور بود دیگه. ببینید ارتباط به قلب داد، حجاب اکبر. علم را که نور است به جهت قلب ناسالم تو مسیر غلط برد. پس علتش چیه؟ و صورت و صورت و انسانه، این که قیافه انسانی داره، این که ظاهرش انسانه. ولقلب و قلب و حیوان، اما قلبش قلب حیوانیه. قلب حیوان یعنی چی؟ یعنی ما توقع محاضره و مشاهده و مکاشفه و مشاهده که از حیوان نداریم. همونطوری که چشم سر کور بشه نمیبینه، چشم دل کور بشه نمیبینه، گوش سر کر بشه نمیشنوه، گوش دلم کر بشه نمیشنوه. و صورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان، لا یعرف باب الهدى فیتبعه، اینا باب هدایت را، در ورود به هدایت را لا یعرف و نمیشناسن که پس تبعیت کنن. ولا باب لعما، باب کوری و بستگی و غیر حق رو اینو نمیدانن، فیصد عنه، تا اینکه او رو ببندن و از اونجا رد نشن. و ذالک میت الاحیا، منظورم اینجا بود، دو کلمه، صورت صورت انسان، قلب قلب حیوان، ذالک میت الاحیا، اینا مردن تو زنده ها. چی مرده است؟ قلب. پس باید به فکر زنده کردن قلب بود. راه زنده کردن قلب چیه؟ این بحث ها دیگه باید ادامه پیدا کنه. پس تا اینجا اگر از نفس گذشتیم، که حالا تو خود نفس خیلی در سپا میزنیم، اگر از نفس گذشتیم انشالله به مرحله قلب رسیدیم. تو مرحله قلب بدانیم عالی ترین سرمایه قلب عشقه، یا به تعبیر قرآن اشد و حبا لله. عاشق نباید ادعای عشق کنه، چون دروغه، توهین به معشوقه. اگر کسی اینجا وقت دقت کنید خیلی حساس میشه، مرزها حساستر میشه، اگر کسی ادعای عشق کنه به عاشقی، به معشوقش بگه واقعا دوستت دارم. ما دانشجوی سال اول دانشگاه که بودیم، زبان انگلیسی که به ما یاد میدادن قشنگ یادم، یه کتابی بود متنش انگلیسی، اولم برای ما مدرس روی خانم گذاشتن. خب ما بچه ها یک کمی سرمونم بوی قرمه سبزی میداد و اعتصاب کردیم و چه کردیم و خلاصه خانم رو برداشتن یا آقا گذاشتن. ما مرتجع بودیم و بد سلیقه، حالا که الحمدلله همه خوش سلیقه شدن و این حرفا دیگه عوض شده. یا آقای اومد، خب بعد از اون مقدمات حالا میخواست به ما زبان انگلیسی یاد بده، این کتابم آورد. یه بخشی بود، من کتاب هنوز دارم، یک پسر و دختری دارن اسکی میکنن، حالا به انگلیسی میخواستن به ما یاد بدن در قالب این داستان ها. دختر داشت به پسر میگفت تو رو دوست دارم، عاشق تو هم، از تو بهتر پیدا نمیشه و اگه علاقمند باشید من آمادم با تو ازدواج کنم. حالا اینا به انگلیسی. پسرم میگفت اب نداره، من هم آمادگی دارم با تو. در این بین پای پسر تو اسکی سر خورد، افتاد، پاش شکست. تا پاش شکست دختر با اون چیزای کفشای اسکیش راه رو کش کرد، رفت سراغی که دیگه، گفت نه من شما رو بیشتر دوست دارم، حالا این چون پاش شکسته دیگه به درد نمیخوره. اینجا یه نکته هست که اگر کسی احساس کنه، کسی به او میگه عشق میبرزم ولی دروغ میگه، توهینه. حمله بر چی میشه؟ یعنی فکر میکنی من نمیفهمم، میخوای از من سوء استفاده کنی، میخوای بگی من عاشقتم، تو به زنگا خودتو نشون بدی. آدم به خدا بگه عاشقتم ولی ته دلش پول باشه، مقام باشه، دنیا باشه. آقا با خدا اینه که من خیلی سخته. این میشه حجاب نورانی که خیلی سخته. یه جمله ابو سعید ابوالخیر داره من خیلی خوشم میاد، میگه خدایا اگر گناه کردم از روی عناد با تو نیست، نفهمیدم. عزیز من فکر نکن خدا نمیفهمه، خدا نمیبینه، خدا نمیدونه، خدا مهلت میده. با خدا صاف باشیم، با خدا از با همه باید صاف بود، ولی صافتر از همه باید با خدا صاف بود. اونی که عالم و سر و الخفیاته، از نیت من تو خبر داره. و از این جهت من از مذهبی های درنگ به شدت متنفرم، به اون اندازه ای که از یک بیدین 100% متنفر نیستم. میگم بیدینه، آشکارا داره میگه من خدا رو قبول ندارم، ولی مثل من انگشتر به دستش کرده، ریشم گذاشته، اول وقتم میدوه صف اول نماز جماعت واسه، ولی وقتی آدم یک کمی با او نزدیک میشه میبینه تمام دکانه. این درده. این که اصلا قلب چیه، این از نفس بالاتر نرفته. ولی آدم حتی اگر به مرحله قلب رسید، تو مرحله قلب حبلی کمال الانقطاع الیک، کمال الانقطاع الیک رو اینجا دیگه جمع‌بندی بکنم، اجازه بدید خیلی فشرده بگم، کمال الانقطاع با خدا طرفه، خدا هم میخواد به خود طرف بفهمونه یه جایی، یه جایی میخواد به بقیه بفهمونه. مثلا راجع به امام حسین میخواد به بقیه بفهمونه. شدیدترین حالت حساسیت و مشکل رو درست میکنه، مثل حتی علی اصغر رو دستش داره، اونقدر سخت بود. تنها جایی که تو روایت داره روز عاشورا خدا جبرائیل رو فرستاد برای تسلیت به امام حسین، موقعی است که علی اصغر رو دست امام حسین بالبال میزد. چون شما تصورشو بکنید، امام اوج رحمت، یه بچه شش ماهه‌ای که اونقدر مظلومه که داره از شدت تشنگی و گرسنگی گردن تحمل سر رو نداره، سر شل شده، آویزون شده. وقت این بچه رو گوش تا گوشش رو با تیر بخوان ببرن، بچه دست پا بزنه، به امام که مظهر رحمته چه میگذره؟ خدا اینم پیش میاره. ببینه امام حسین یک ذره، اما چی گفت؟ دست برد زیر خون، پاشید به طرف آسمان، گفت حون علی، برای من ساده است، انه به عین الله، چون خدا که داره میبینه اون مسائل. پس خداوند کسانی که تو این وادی میان، آقا یه وقت تو این وادی اومدن نیست که اگه نیایم، دارم اینو میگم، حیفه، حیفه ما عمرمون بگذره فقط تو مرحله مبارزه با نفس باشیم. به تعبیری که امروز گفتم جهاد اوسط، به جهاد اکبر به اون معنی نرسیم. ولی اگر بخوایم تو اون مرحله بیایم، بدانیم یک، برای خودمون میخواد نشون بده میتونی بیای. حالا میندازم تو بعضی دست اندازه ها، یک غرباله رو تکون میدم، دو تا تکون به غربال میخوره، داودم بلند میشه، میگه دیدی نبودی، برو آقا جون، اینجا مال تو نیست. ولی اگر ایستادیم، بعد به اونجا میرسه که یک، برای خودش، دو، الگو بشه برای دیگران، که دیگه این چقدر زیبا میشه. همونی که تو اصحاب ائمه داشتن، تو یاران ائمه داشتن، تو برجستگان بودن، به کجا رسیدن. خدایا تو رو به جان زنده دلان، که اینا رو میگن زنده دل، صاحب قلب سلیم، خدایا تو رو به زنده دلانی که تو میشناسی و مخفی اندر گوشه و کنار عالم، قسمت میدیم توفیق زنده کردن دلمون رو به ما عنایت بفرما. خدایا ما رو در مسیر خودسازی به گونه‌ای که تو میپسندی یاریمون بفرما. خدایا به حقیقت محمد و آل محمد قسمت میدهیم ما رو مشمول عنایات خاصه خودت و حضرت بقیت الله الاعظم قرار بده. خدایا قلب وجود مقدس امام زمان از همه ما خوشنود و راضی بگردان. توفیق خدمتگزاری آستان مقدس امام زمان به ما عنایت بفرما. خدایا لذت زنده دلی را به ما بچشون. خدایا حسرت محروم موندن از زنده دلان را در دل ما مگذار. خدایا زنده دلان مورد تایید خودت رو سر راه ما قرار بده. و السلام علیکم و رحمت.